بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقية الله في الأرضين ولعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره هستم بودرتون که این قاعده من ادرک بود، من ادرک رکعت من الصلات فقط ادرک الوقت. درباره این قاعده تو کلمات فقها ذکر شده اقوال مختلفی هستش. عده مثل شیخ این قاعده رو قبول داشتن، گفتن اگر کسی نماز خوند یک رکعت از نماز داخل در وقت واقع شد بقیه خارج وقت، این نماز کلن اداییه. این نظری که مرحوم شیخ دارن تو خلاف هم آوردن و یه روایتی تو خلاف آوردن، ما آخر اینو به عنوان مرسله شیخ تو خلاف میاریم، چون معمولا آقایون وقتی که میخواستن استناد کنن، یعنی خود صاحب وسائل ظاهرا این مرسله رو پیدا نکرده، آقایون هم به تبع صاحب وسائل وقتی میخوان سراغ روایات باب بیان، هی میگن مرسله شهید در ذکرا، مرسله شهید در ذکرا، در حالی که این روایت قبلش تو کلمات شیخ بوده، روایت تو خلاف نقل کرده شیخ، اصلا صحبت از مرسله شیخ در خلاف نمی کنن. بعضی هم از دیدم علامه هلی عبارتی رو به نقل از مبسوط آورده بودن تو معتبر که زامن تو مبسوط پیدا نکردم، شاید لعل از خلاف دیده بودن، شاید هم تو مبسوط باشه من پیدا نکردم، گشتم پیدا نکردم، اما اینم ذکر کردن همین روایت رو به عبارت دی، به عبارت اخرایی که من ادرک من صلاتهی رکعتن فقط ادرک الوقت. بعضی اصلا این قاعده رو به عنوان یه قاعده اجماعی پذیرفتن. ببینید روایتش تو کتب اهل سنت هست، این که مرحوم شیخ هم تو خلاف آورده بوده، این روایت مال کتب اهل سنت بوده، تو کتب اونا بوده و لذا تعبیر نبوی کرده. ما بحث اینه که تو روایت خاصه پیدا کنیم و بعضی اینجا اینجور بیان کردن، گفتن که این نمازی که یه رکعتش داخل وقته و بقیه خارج وقت کلن قضا حساب میشه، که این قول منسوبه به سید مرتضی است. بعضی آمدن تفصیل دادن اون رکعتی که داخل وقت اداست بقیهش قضا، اینم یه حرفیه مطابق قاعده. و لعل بعضی بگن مثلا ما روایت نداریم که ادایی است، هیچ روایتی تو این روایت که میخونیم تصریح به این نداره که این روایت ادایی است، اصلا روایتی ما به این عنوان نداریم. مثل آقای خویی که اومدن فهمدن از روایت استفاده میشه ادایی است، مال روایتیه که خوندیم که تو اونجا داشت فقط جازت صلاتو، نماز جازت، جازت یعنی گاهی وقتا تعبیر ممضا میکنن، گاهی وقتا تعبیر جازت میکنن، نمازش دیگه درسته. این به این معنی نیست که ادایی است. چرا؟ چون نیت ادا قضا، نیت وجه در عبارت معتبر نیست. شما یه رکعتش داخل در وقت بود، به نیت ادا نماز شروع کردید، چون اون موقع ادا بود، به نیت ادا خوندید، لازم نیستش که بعد نیت قضا بگید که بقیه‌اش هم قضا، بگید خدا دو رکعت نماز صبح می‌خونم یه رکعتش ادا یکش قضا. لازم نیست که شما بگید، همون میگید من دو رکعت نماز صبح می‌خونم، اگه هم گفتید ادا هم هیچ اشکالی نداره، اگه اصلا نیت ادا قضا نکردید بازم اشکالی نداره. شما اینو وارد نماز که میشین نیت ادا هم کردید، فقط جازت صلاتو، یعنی اشکالی نداره. این جازت صلاتو الزاماً به این معنی که آقای خویی فرمودن نیست که حتما بگیم صلات ادایی محسوب میشه، یا به معنی که شیخ طوسی فرمودن. البته حالا از راه دیگه، از راه جازت صلاتو، نه اینکه فرمودن فقط ادرک الوقت، بعضی باز به این استناد میکنن، میگن ما که میگیم اداییه، چون تو روایتی داره من ادرک من الصلات رکعتن فقط ادرکها، یعنی کل کرد، یعنی کنه وقت رو ادراک کرده، ادرک یا تعبیر بعضی داره فقط ادرک الوقت. خب این ها دو تا تعبیره با خیلی نباید دقت کرد تو این مرسله، یه جا تعبیر داره فقط ادرکها، این میخواد به ادرک الصلات، این مثل همون جازت صلاتوه. این آقایون بحث نکردن حولش، وقتی که تو تعبیر میاد من ادرک رکعتم من الصلات، در وقت خود، در وقت وجودی خودش یه لکت صلات رو ادراک کرد. بعضی جاها داره فقط ادرک الوقت. اگر بگید فقط ادرک الوقت یعنی چی؟ یعنی که او وقت رو کامل این درک کرده. تعبیر اجمالا این استفاده میشه انسان برای خودش. اما اگر اومدید گفتید فقط ادرکها، یعنی ادرک صلات، صلات رو ادراک کرده. خب بله ادراک کرده، اصلا نیت ادا قضا هم نمی‌کرد، ادراک کرده. این نیت ادا قضا هم اگر نمی‌شد اونم ادراک بود. پس اینم باید مورد توجه قرار بگیرید که ما از کجا می‌خوایم اداییت رو ثابت بکنیم. وجه استدلال بر اداییت باید روشن بشه که الان واردش میشیم. یک قول چهارمی هم هست، اشکال. یعنی فتوا نمیدن، مثل صاحب حدائق توی مسئله قالب اشکال. اینکه اینجا ما احتیاط داریم در این مسئله، اشکال داریم توی این مسئله که بخواد ادایی حساب بشه. این هم یه قول چهارمی. استدلالایی که بر تمامیت قاعده من ادرک شده، یکیش اجماع بر تمامیت این قاعده است. اجماع با مخالفت این بزرگانی که کردن، مثل اینکه میگیم سید مرتضی داره مخالفت میکنه، میگه اصلا صلات قضاییه، یا خود شیخ در خلافش نقل کرده که بعضی از فقها ما قائل شدن که اندهو به قضاییت بعض، یعنی این مقداری که خارج از وقت بود قضا، اونی که داخل در وقت بود ادا. دارن میگن بعضی فقهای ما اینو قائل شدن، بعضی به قضاییت قائل شدن، استاد خودشون سید مرتضی بوده ظاهرا، اینجور که بعضی نقل میکنن. با این مسئله اجماع تحقق پیدا نمیکنه ظاهرا. بعضی ها اومدن درست کنن مثل این مسئله رو، مثل مرحوم استاد عبدالله سبزواری، مهذبشون ایشون تعبیرشون اینه که این قاعده جزء مسلمات بوده و در هر طبقه ارسال مسلمات میشده بهش، یعنی کنایه یکی از مسلمات میگرفتن، این اجماعی بوده، مورد پذیرش نمیتونه واقع باشه. تو طبقه قبل شیخ طوسی، طبقه سید مرتضی بوده، جزء مسلمات حساب نمیکردن، قضایی حساب کرد، به این معنا نمیگرفتن که اداییه. پس علی‌الظاهر اینو ما نمیتونیم به این عنوان بگیم. بعدم عرض کردم خود عنوان قاعده رو باید روش خیلی تمرکز کنیم. من ادرک رکعتا من الصلات، فقط ادرک الوقت، یا بگیم فقط ادرک الصلات. اونا به این استناد میکنن که من ادرک رکعتا من الصلات، فقط ادرک ها. خود شیخ طوسی تو خلاف اینجوری گفته، فقط ادرک ها، ادرک صلات رو. یا تو موسطه‌ای که حالا خوندیم و بعد دوباره بهش اشاره میکنم، فقط جازت صلاته. اینا استناد میکنن میگن نمازش مورد قبوله، ادراک خود اون نمازو کرده، نمازشو درک کرده، ادراک اون. اما نه اینکه بیایم بگیم که کلش اداییه. اینا نظرشون رو اینه. پس اجماع نه، نماز دوباره خونه به عنوان قضا نیستش. اما صحبت سر اینه که شما الان که میخواد نیت بکنید، نیت ادا بکنید، نه ثمره عملیش اینه. البته بله، اما اگر لازمم ندونستم، مثلا ما حالا میگیم نیت ادا قضا لازم نیست، نیت محافظه میکنید، صحبت سر اینه که میتونه نیت ادا بکنه یا نه. الان شما میخواید نماز رو بخونید، نیت با آخر وقته، میتونید نیت ادا بکنید یا نه نمیتونید نیت ادا بکنید. بعضی میگن قضا شده، مثل سید مرتضی. بعضی میگن تفصیله، نباید نیت کنید که نمازم کلا ادا، تفصیله. معروف و مشهور فقهای ما هم میگن که نباید نیت ادا بکنید، یه رکعتش که داخل وقت بود نیت ادا کنید. مطمئن ما میگن اولا بایدیتی نداره. شماهایی که قائلید که باید حتما نیت ادا یا قضا بشه در عبادت، اگر این هست بحث میکنیم، ببینیم نیت ادا باید اینجا بکنیم یا نیت ادا نه. اما ما میگیم نه، ما فی الذمه که نیت بکنید، اصلا ادا نیت نشه، اینا هیچ اشکال نداره، چون قصد وجه در عبادت هیچ دلیلی نداره. این آقای خویی هم اینجا فرموده بودن قصد وجه دلیل نداره. روایت اول موثقه عمار ساباتی بود که اینو روایتشو خوندیم و گذشت، و سندن تمام بود، دلالتن هم تمام بود، تعبیر داشت فقط جازت صلاته. یه دو تا اشکال شد بهش که اون دو تا اشکال و مناقشه رو جواب دادیم. روایت دوم صحیحه اسبغ ابن نباته. تو روایت اسبغ ابن نباته سندش رو خوندیم، دو تا از رجالش مورد اشکال واقع شدن تو صفحه 395. یکیش مفضل ابن صالح بود، دومیش سعد ابن طریف بود. مفضل ابن صالح، آیه خویی گفتن اعتبار نداره، منشأش هم عرض کردیم، اون تضعیفی بود که ابن غزائری کرده، علامه هم این اون تضعیف رو نقل کرده و مرحوم نجاشی تضعیفش نکرده اما نقل کرده که مورد تضعیف واقع شده، اما خودش نمیگه ضعیفه، نقل تضعیف کرده فعلا، صرفا در این حد بود. گفتیم چهار وجه در توثیقش هست، یکی مشایخ، سه تا وجه مشایخ و ثقات، یه وجه دیگه علی ابن ابراهیم قمی ازش نقل کرده در تفسیر قمی هم در قسم اول و قسم دوم. بعدم گفتیم یه وجه پنجمی هم اضافه میشه که تو جزوه نیست اما اینو مد نظرتون بگیرید، مسئله که کثرت نقل اجلاه که بعضی از بزرگان ما اینو قائلن، مثل آقای بهجت که گفتیم به یه جلیل هم قائل بودن، بعضی مثل آقای زنجانی اینو قائلن، کثرت نقل اجلا از ادله وساقت بزرگ، چندین نفر از اصحاب اجماع ازش روایت نقل کردن، خیلی از اجلا امامی ازش نقل کردن و کثیرن هم ازش نقل کردن، شخص پر روایتی هم بوده. با این کثرت روایت مبنای این بزرگواران اینه که اینم خودش دلیلیه بر توصیفشون، پس از این جهت اشکالی درشون نیست. اما سعد ابن طریف، تعبیری که نجاشی داره یعرف بیان کره، مورد انکار واقع شده، شناخته شده و مورد انکار واقع شده، که این یه خلاصه تضعیفیه در موردشون. و ابن غزالی هم تصریح کرده به اینکه ضعیفون. ابن داوودم اونم میگه وثاقتش ثابت نشده و ایشون ناووسی حساب کردن. اینا طایفه ای بودن که به امام صادق علیه السلام خلاصه اکتفا کردن، به حضرت موسی بن جعفر به امامتشون اعتقاد پیدا نکردن، واقف بودن بر امام صادق علیه السلام، که اینم نقل شده توی عبارات علامه هلی هم ایشون نقل کردن. و یه تعبیری هم نقل کردن که قاضی بوده، اینم مرحوم علامه هلی نقل کرده. ولی کن خلاصه مطلبش این که ما از جهتی که ایشون روایت ارزم به حضورتون علی ابن ابراهیم قمی ازش ثابته، بحثی ما داشتیم روایت علی ابن ابراهیم قمی هم در قسم اول تفسیر قمی و هم در قسم دوم تفسیر قمی از ایشون ثابته، یعنی علی ابن ابراهیم قمی از ایشون نقل کرده در هر دو قسم تفسیر خودش، حتی دو قسم ما اومدیم دو قسم کردیم، بعضی از آقایون گفتن فقط قسم اول و ایشون هم شهادت دادن به موثق بودن رجال تفسیر، بعضی ها میگن فقط اینی که در قسم اول هست مال خود علی ابن ابراهیم قمی، خود ایشون دونه دونه اسما رو ذکر کرده، شهادت به وثاقت داده، توثیق مثل علی ابن ابراهیم قمی رو که در طبقه هشت رجاله ما گفتیم اینو ما خیلی مقدم میدونیم بر تضعیف نجاشی یا ابن غزائی که ما در طبقه دوازده رجاله، یعنی قربی که یکی از جهات تقدیم قرب به عهد اون راویه، جدا از اینکه خود علی ابن ابراهیم قمی اعرف بوده به حال رباط، مسلمن اعرف بوده به حال رباط و از طرف دیگه ای قرب وحد رباط داشته، قرآن بس توصیل اینها داشته. و بعد هم یه اشتباهی هم اینو عرض بکنم، گاهی وقتا یه اشتباهی تو اذهان بعضی ها میاد و اونه که توصیق علی ابن ابراهیم قمی رو بعضی گفتن جز توصیقات عامه است، ببینید یه اشکالی تو ذهنشون هست، میگن توصیق عام با توصیق خاص وقتی سنجیده شد توصیق خاص مثل مخصصه، بر توصیق عام مقدمه، یعنی تضعیف نجاشی هم توی بحث ما وقتی که اینجا در نظر میگید نسبت به توصیق عام که سنجیده بشه، توصیق عامه، این میشه مخصصش. این رضا از این چهت اومدن گفتن که آقا توصیقات عام همیشه اگر مقابلش یه تضعیف خاص اومد تضعیف مقدم میشه بس مخصص، این حرف غلط از اساس. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم توصیق عامی که شما میگید عام اصولی نیست، عام تو بس عام خاص نیست، این اشتباه در تطبیقشونه، فکر کردن توصیقات عامه یعنی توصیقات عام مثل بحث عام خاص علم اصول. تو بحث عام خاص علم اصول چیه؟ به یک عنوان عامی بدون ذکر آحاد ما میایم یه مطلب رو میگیم، مثلا میگیم اکرم العلماء، نه اسم از زید میاریم نه ام میاریم نه بک، اصلا اسم افراد رو نمیاریم، ما عنوان عامی رو میایم میگیم، از افراد اسم نمیاریم، این میشه عام. اونی که خاص بوده باشه یعنی یه شخص روی اسم میاریم، میگیم آقا ایشون ثقه است، ایشون ثقه است، ایشون ثقه است، اون میشه توصیق خاص. توصیق عام میگه به یک عنوان عام میایم میگیم. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش وقتی که نوشته توصیف کرده افرادی که تو تفسیر اومدن، اما اسمشون تو ذکر کرده تو کتاب یا نه؟ ببینید اشتباه نشه. توصیف خاص دو جوره، یه وقتی که هی اسم یکی رو ذکر میکنی بعد جلوش میگه ثقتون، دوباره اسمی که دیگه ذکر میکنی میگه ثقتون، این یه نوع توصیف خاصه. حالا من یه سوال میپرسم، اگر یه کسی برداشت یه کتاب نوشت، نوشت اسماء موثقین رو من در آوردم، بعد اسم اینا رو آورد، شما میگید این توصیف عام یا میگه توصیف خاصه؟ گفت آقا من اسماء موثقین رو در آوردم، جلو هر کدوم نگفته ثقتون ثقتون، اما اسم آورده از 500 نفر از روات، از 1000 نفر از روات اسم اینا رو آورده، بعد میگه آقا اینا هم موثقن، اندنا موثقن، شما اسم میذارید توصیف عام؟ اسم یکایک برده شده، این توصیف عام نیست، این توصیف خاصه. جلو اسم هر کدوم ثقتون رو نیاورده، ثقتون ثقتون اینون رو نیاورده، اما اسم آورده از اینا، اینا که توصیف عام نیست، مثلا اینا که کتاب می‌نوشتن در مورد موثقون بالخصوص، اینا که نمیگن توصیف عام. که در مثل علی ابن ابراهیم قومی که برداشتن ایشون یه تعبیری آوردن، اسم همه اینا رو آوردن، بعد گفتن آقا این روادی که تو اینجا اسمش ذکر شد اینا همه ثقاتن، اینو بهش نمیگن توصیف عام، عام اصولی، مثل اون عنوان اکرم العلماء نیست، تو اون اکرم العلماء اسم آحاد ذکر نشده بود لذا تخصیص میپذیرفت، اما اینجا اگر تو مورد خصوص این شخصی که اسمش به عنوان ثقه ذکر شده تو این کتاب، گفتن اینا ثقن، اسم اینم ذکر شده، تو خصوص این یه تضعیفی وارد بشه، میشه تعارض توصیف و تضعیف، نه تخصیص، چون عام عام اصولی نیست. پس این بحث تعارضه. در تعارض ما باید ببینیم اگر یکی تقدیم بر دیگری داشت اونو مقدم میکنیم، اگر تقدیم بر دیگری نداشت اون موقع میگیم تعارض و تساوت. ما در مورد علی ابن ابراهیم هم از جهت عرف بودنش، هم از جهت اینکه علی ابن ابراهیم 4 طبقه مقدم بود از اون، طبقه 8 رجاله، مرحوم کلینی طبقه 9 بوده، تا برسه به نجاشی میشه طبقه 12، مال طبقه 12 بودن. میدونی چقدر فرقشه؟ اونی که علی ابن ابراهیم داره میاد توصیف میکنه اون مقدمه بر تضعیفی که اونا میکنن، جدا از این که خود علی ابن ابراهیم و توصیفاتش رو که در نظر میگیریم از اون بر تضعیف، یکیش مال ابن غزالی، حالا مال نجاشی هم قوی تر، اما اون تضعیفاتشون هم بیفتیم بعضن برمیگرده به بعضی از عناوین خاصه، اون رو هم قبول نداشتیم که میگفتیم خدمتتون. پس از باب اینکه اینجا تقدیم مرجح داره، دو تا خصوصیت در علی ابن ابراهیم هستش، میشه قائل بشن به وساقت سعد ابن طریف و قائلم شدن بعضی ها وساقت سعد ابن طریف از اینجا قائلن، لذا این روایت رو ما بند نه ببینید، حالا اون خدمتتون عرض کنم، نقل کسات نقل عجل نامال سعد ابن طریف نبود، مال مفضل ابن صالح. کسات نقل عجل رو این بزرگانی که قائلن اینجوره، ببینید یه وقتی که یک کسی در مقام نقل جمع روایاته، مثلا مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین در مقام جمع روایاته، تو بعضی از کتبش در مقام جمع روایاته، یه وقتی که بعضی از بزرگان بودن در مقام جمع روایات نبودن، مثلا میگم مثالشو عرض کردیم قبلنم، مثلا فرض کنید فقهای قدیمی اصحاب اجماع اینا در مقام فتوا روایاتشون نقل میکردن، اینجوری نبود که در مقام جمع روایات بودن، در مقام فتوا بودن، فقهای قدیمی بودن که ما اومدیم گفتیم حتی این حد این ولشو دارم عرض میکنم، حالا باید این میگم که سطح نقل اجلا برگشته به این مسئله میکنه، در مقام فتوا بودن، یعنی روایتی که می اومد مثلا صفوان می گفت مردم ازش عکس می کردن عمل می کردن، تو مقام جمع روایات نبود که هر چی روایت اومده حالا من توی یک کتاب جمع بکنم، مثل من لایحضر شیخ صدو تو مقام فتوا بوده، این دوتا جدا، یعنی دوتا باب جداییه، اون که شما فهمیدید که مثلا میخوان روایات رو جمع بکنن اون یه باب جداییه، در مقام جمع روایات اگر بوده باشن مثل مرحوم صدوق ما این نمیگیم روایاتش صحیحه، اما گاهی وقتا در مقام این هستن که به اصطلاح فتوا بدن، فقه رو برش مترتب میکنن، این یه مقام دوم. یه مقامی فیما بین اینا هستش، یک شخص جلیل القدری داره از شخصی روایتی نقل میکنه به عنوان این که این روایت از معصوم علیه السلامه. بعضی ها مثل آقای بهچک میفهمیدن حتی اگر یک شخص جلیل القدرم نقل بکنه، بلکه حتی از این بالاتر هم میرفتن، میگفتن این دلالت بر وثاقت رو میکنه، داره ازش روایت نقل میکنه، داره ازش روایت نقل میکنه. اگر اطمینان نداشت اون اشخاص جلیل القدر ازش روایت نقل نمیکردن. حالا ما باز تو اینجا هم تنزل میکنیم، این حرفو نمیزنیم، اما کثرت نقل اجلا، یعنی شما نگاه بکنید عرفاً تو جامعه خودمون چند نفر از بزرگ مثلا آقای بهجت، آقای فلانی، آقای بهون، چند نفر مرجع تقلید، نه هر کدوم تو دست خودشون مثل مرجع تقلید بودن، زراره صفوان، این بزرگانی که جز اجلا بودن، اینا دارن از یکی نقل میکنن، چندی تاشون، یکیشون هم که نقل بکنه برای شما، به شما میگن آقای بهجت از فلان اینو نقل کرد، این حتما سخص بلا نقل نمیکرد. جلیل القدر اینجوره، افراد بزرگ، افرادی که جلیل القدر بودن در طائفه امامیه، یکیشون که نقل کردن شما بهش اعتماد کن. در مقام جمع نیست دیگه، عرض میکنن چرا مشخصه. ببینید در مقام روایات بودن در فقه که مردم عمل کنن به فقه، نه در مقام جمع. بعد دیگه هم همینا، نه اونم حالا عرض میکنم خدمتون. ببینید ما یه وقتی که مثلا کتاب‌هایی رو در فقه می‌نوشتیم، بزرگانی بودن که اینا کتبی می‌نوشتن که اینا کتب معتمد این در اصحاب بود، اجلا جز اونا هست، یعنی کتبی بودن که اینا رو حتی بعضی از بزرگان ما می‌گفتن اینا مثل کتب ارمغانی همه تلقی و قبول شده بود، همه حجت می‌دونستنش، یعنی می‌گفتن که اینا رو ما از معصومین داریم نقل می‌کنیم، یعنی در این مقام، در مقام نقل دینن، نه در مقامی که جمع کنیم حکایات و روایات و اینجوری نیستن، تو این مقام اجلا. بعدا میگیم کثرت نقل اجلا، یعنی یه دونه نقل و دوتا نقل و اینا، نه کثرت نقل اجلا، یه زیادی از بزرگان یه شخصی دارن نقل میکنن، این دلالت رو به ساقط میکنه. حالا اجمالا یا بحث تو رجال مفصل هم صحبت شده، اجمالا نقل اجلا یعنی چند نفر بزرگ از یک کسی دارن مطلب نقل میکنن، این شما ازش استفاده میکنید، این شخصم نه تنها روایت صحیحه، شخص ثقه بوده. تو مسئله اصحاب اجماع یه نفر از اصحاب اجماع هم حتی اگر نقل میکرد ما گفتیم روایت صحیحه، اجمعت الاصابع علی تصحیح ما یسوعن، حالا هم به همین تاثیر کرد، نگفتیم راوی ثقه است. یادتون هستش که تو بحث اصحاب اجماع ما نگفتیم که اگر یکی از اصحاب اجماع از کسی روایتی نقل کرد میگیم اون مروی عنه ما ثقه است، گفتیم دلالت بر وثاقت نمیکنه، اما روایتش صحیحه. چرا؟ یعنی اون روایت رو صحیح میدونسته، به قرائنی شاید، به یه قرائنی شاید روایت رو صحیح میدونسته، یعنی یه شخص جلیل القدریه، جز اصحاب اجماع هم هست، از فقهای اونو ما گفتیم اگر از کسی نقل کرد دلالت بر وثاقت اون شخص نمیکنه، یک شخص جلیله و اما دلالت بر وثاقت نمیکنه، اما دلالت بر صحت روایتش میکنه. اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، اجماع کردن که اگر روایتی صحیحاً از یکی از این 18 نفر، سه تا طایفه که 6 نفره، از یکی از این 18 نفر که از فقهای اقدمی بودن نقل کرد، این روایت رو صحیح نقل کرده، تصحیح میکردن، روایت رو تصحیح میکردن، نمیگفتن راوی ثقه است. اجماع اصابه بر این بوده که روایت که اون نقل کرد صحیحه. چرا؟ چون در مقام فتوا بوده، در مقام فتوا به صحت. ما اومدیم گفتیم خدمتتون، عرضم کردم اینو با آقای بهجت هم از کنم، با آقای تبریزی هم از کنم، ولی آقای تبریزی رو قبول نداشتن این مبنا رو، اما اون کبرای کلیه رو قبول میکردن، تو تطبیقش اشکال میکردن، کبرای رجوع به عالمی که از امور تحقیق دستش هستش، کتب و قرائن دستش هست، اجمالا کبرا رو قبول میکردن. تو صغرا خدشه ها میکردن، مثلا گفتن کلینی عجایبی داره، 12 مورد هست از مرحوم کلینی در آوردن، هی همه به این استناد میکنن، آقا 12 تا مورد که نمیشه که عظمت مرحوم کلینی رو مخدوش بکنه که. علی ای حال ما این حرف رو میزدیم، گفتیم که چطور شما به توثیقی که مرحوم نجاشی در طبقه 12 رجالی نسبت به یه راوی هست اعتماد کردید، شخص راوی رو توثیق کرده، گفت آقا این آدم درستی بوده، اینو شما بهش اعتماد میکنید، میگید روایت صحیحه. وقت اگر یه کسی در طبقه 8 رجال مثل ابن ابراهیم، یا در طبقه مثلا 7 اصحاب اجماع، یا در طبقه 9 مثل خود مرحوم کلینی بیاد بگه آقا این روایت صحیحه، اینو بهش اعتماد نمیکنید؟ اگه بگه راوی صحیحه درسته اعتماد میکنید، بگه روایت درسته اعتماد نمیکنید؟ مبنای مبناست. اگر شما در توثیق به قول اونها در طبقات متأخر عمل کردید، در تصحیح روایت هم باید عمل بکنید. در اینکه وقتی داره شهادت میده به صحت روایت، اون قبول شهادتش به توثیق راوی مورد قبول، شهادتش به تصحیح روایت مورد قبول نیست. این نمیشه. بله به هر حال، بله اونم حدسی ما گفتیم، اگر اونم بگید قریب به حسه، اینم همینجور، یعنی مبنای هر دو یکیه، چه اون رجل چه روایت، مبنا هر دو یکیه. اون از باب حالا یه چیز دیگه، یا تبریزی میگفتن، من وارد اون بحث نمیشم، یه اشکال دیگه این کردن، میگفتن اون از باب شهادته، ما هم اینجا میگیم اینم از باب سیره و قلایی است در رجوع به عالم، که کبراش آقای تبریزی دیگه رد نکردن. کبراش اگر از این باب تقریر کنی، اونا میگن آقا توثیق از باب شهادته، اما تسکیلوات از باب شهادت نیست. حرفشون این بود آقای تبریزی نهایتش، ولی که اونم جواب داره، هر چیزی با یه کبرای اصولی شما درست میکنید، درسته؟ توثیق با شهادت توثیق، اونم توثیق با شهادت درست کردن یه مقدار سخته، اما به زور و زر با شهادت درستش میکنید. خب آقا تسهیلات هم با همون سیره عقلاییه که شما فهمیدید در رجوع به عالمی که قرائن داره، باید درستش بکنید، اونم قاعده اصولی خودتون فهمیدید، بر همین اساس همه تقلید میکنه. خب اینم همین جوره، یعنی مرحوم کلینی قرائنی داشته داله بر صحت. پس بنابراین تو این جهت ما میگیم که اشکالی نداره، ما توثیق رو نمیگیم، اما تصحیح روایت رو تو اصحاب اجماع میگیم. اما وقتی کثرت نقل اجلا شد توی احکام دین، تو احکام دین مفصل دارن از کسی نقل میکردن و کتب این اجلا کتبی بوده که مورد اعتماد بوده در عمل کردن، علاز ظاهر میگه دولت بر وثاقت، وقتی تعداد زیاد شد دولت بر وثاقت میکنه.
وقت ما ها زن به این پیدا میکنیم که حتما یه چیزی اون طبقه نه حتما دیدن دیگه، مثلا نجاشی حتما توصیل علیه هم دیده، درست اینی که دیده ولو با این دیدن شما تذیب کرده، زن پیدا میکنم حتما یه چیزی بوده که تذیب کرده.
میدونیم یه چیزی بوده، اون مبانی بودن های اونا رو یه مقدار ما قبول نداریم. ببینید یه سری مبانی در میان این بزرگان بوده، مثلا فرض بفرمایید که مثلا همون مبنای غلوی که عرض کردیم، مبنای غلو رو داشتن، ما اصلش اگر معارض نداشته باشه که حرفی نداریم، قبولم میکنیم. نه تو اینجا نگفتن، ببینید ما تو تقدیم داریم عرض میکنیم، مبانی داشتن توی رجال که خیلی مثلا ابن غزالی، چرا علما همه تضعیفاتش رو بهش عمل نمیکنن، بعد نامناسبت تضعیف میکردن، این بوده، نه اینکه حتما یه چیزی داشتن، بعد نامناسبت تضعیف میکردن. حتی مثلا خود تضعیفات علامه هلی هم همینجور، به هر حال بعضی ها رو که میگفتن اینا امامیه نیستن، اینا رو مطلقا تضعیف میکردن، در حال مثلا پد میرفتیم یا مثلا اون مبانی که قائل بودن. برای همینه که ما میگیم که در تعارض توثیق و تضعیف، توثیق مثل علی ابن ابراهیم مقدمه. شما الان وقتی که نگاه میکنیم یک شیخ شخصی عرف به حال اونها بوده، اونم که قرینه ذکر نکرده که برای شما، دلیلی ذکر نکرده برایش که شما اون دلیلش مستند بشه برای خودتون. نجاشی همجور تضعیف کرده، اونا هم تضعیف کردن و تضعیفات حیثی داشتن که شما مبانی اونا رو قبول ندارید، مثل بس قلو و سوال مباحث. بعد وقتی که میاد میسنجید با علی ابن ابراهیم، بعد اینو بسنجید میگه کدوم مقدمه، میگیم علی ابن ابراهیم مقدم میشه. این از این جهت. مثلا سعد ابن طریف رو از این جهت مقدم میدونن. این از این روایت که ظاهرا این روایت هم صحیحه، تعبیر میکنیم صحیح اسبق ابن نباته، عبارتشو نمیدونم خوندیم یا نبینید، محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب، اینا تا حال همه اجلا، و عبدالله ابن محمد ابن ایسا که این برادر احمد ابن محمد ابن ایسا است، از ثقاته. جمیعا عن امر ابن عثمان، اونم گفتیم از ثقاته، عن ابی جمیله المفضل ابن صالح، صفحه 195 اول صفحه، عن ابی جمیل ابی المفضل ابن صالح، که این گفتیم که پنج وجه داره، روایات مشایخ و ثقات، تفسیر قومی و کسرت نقل اجلا. عن سعد ابن طریف که همون روایت علی ابن ابراهیم توش هست، هم در قسم اول هم در قسم دوم. عن الاسبق ابن نباته که خوب از اجلا بزرگان ثقات، قال قال امیر المؤمنین علی السلام من ادرک من الغدات رکعتن قبل طلوع الشمس فقط ادرك الغداة تامه. این تعبیر خیلی مهمه. وقتی این روایت تصحیح شد دیگه این تعبیرم تعبیری که ادرك الغداة تامه، این علی ظاهر مخصوصا با تعبیر ادرک رو خود صلات غداة هم نمیارن، تعبیر خود غداة رو میارن، یعنی کنو کنایه از صلات، یعنی صلات غداة رو یه رکعت از غداة رو اگر درک کردی در نماز انگار کل غداة رو درک کردی، یعنی کل وقت نماز رو درک کردی تامه. این تعبیر صریح در ادائیت، این تعبیر ادائیت رو میرسونه. این مثل اون نیست که جازت صلات، روایت قبلی ما که موثقه ثابت عمار ساباتی بود، موثقه عمار ساباتی داشتیم فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم، وسط کار دیدی طلوع شمس شد رکعتش هم خوندید وقت جازت صلاته، اون صرفا بود که جازت صلاته. خب جازت صلاته به قول اینا میسازه هم با اینکه ادا باشه و قضا یا کلش ادا بوده باشه، با همون تفصیل هم میسازه جازت صلاته، نمازش پذیرفته است، نمازش قبول، تمام، اشکال نداره. اما اینکه ادائیه صراحت توی مسئله نداره. آقای خوی چون اون موثقه عمار ساباتی رو قبول داشتن به اون استناد کردن، گفتیم اون دلالت نداره. این روایت آقای خوی قبول نداشتن سندن به خاطر این دو نفر که توی روایت هستن. ما گفتیم این دو نفر هر دو ثقن، وقتی که این اومده گفتیم این روایت رو میتونیم بهش استناد کنیم، صحیح هم هست، صحیح هست به ابن نباته. تو این روایت تعبیر صریح در قول ادائیته، یعنی قولی که شیخ طوسی فرمودن صریحا اینجا ثابت میشه، فقط ادرک الغداة تامه، سند صحیح و علی الظاهر دلالتم تمام. این از این روایت. سه تا روایت دیگه در این باب داریم که همه این سه تا روایت چیان؟ اینا مرسلاتن. یکی مرسله شیخ در خلاف، من ادرک من الصلات رکعتن فقط ادرکها. این ادرکها دو جور تفسیر ممکنه بکنن. تفسیر اول اینی که بزنید به صلات، من ادرک من الصلات رکعتن فقط ادرک الصلات رو. یکی این که بخواد به خود رکعت بزنید که یه مقدار قشنگ نیست، من ادرک من الصلات رکعتن فقط ادرک رکعت رو. خب این تکرار میشه، لذا این خیلی جالب نیست، به فقط ادرک الصلات میخوره. آقا ادرک الصلات باز تصریح به اون مسئله که شیخ طوسی میخوان یه مقدار سخت از توش در میاد. قاعده ما هم این نبود، این تعبیری که تو شیخ تو خلاف آوردن قاعده که قاعده من ادرک الصلات نبود، من ادرک رکعت من الصلات فقط ادرک الوقت بود. قاعده ای که بزرگان ذکر کرده بودن با این روایت، با مضمون این روایت شیخ طوسی در خلاف جور در نمیاد، بلکه اون قاعده این بود که فقط ادرک الوقت. باز ببینید مرسله اولای شهید در ذکرا، که اصلا معمولا آقایون این مرسله شیخ و در ذکر در خلاف و ذکر نمی کنن، با اینکه اون مقدمه. مرسله شهید و در ذکرها نقل می کنن که صاحب اصال این آورده، از صاحب اصال متاسفانه اون روایت خلاف رو اصلا ذکر نکرده. رویه عن النبی صلی الله علیه و آله، ببینید تعبیرم با رویه است، حتی خود شیخ هم تعبیر رویه می کنه. می دونید رویه که تعبیر می کنن ضعیفتر میشه، قدرت خیلی نداره. لذا مثلا توی من لا یحضر یادتونه که میگفتیم هر جا شیخ اختلاف بود دیگه، تو من لا یحضر بعضیا تو مرسلات شیخ صدوق میگفتن اگر بگن قال صادق علیه السلام این تمامه، قبول داریم تو مرسلات، تو فتوا داده شیخ صدوق، اما تا میگه رو بیان صادق علیه السلام گفتن ما قبول نداریم. حتی ما گفتیم هر دوتاش مثل آقای بهجتین قائل بودن، هر دو حجته، اما بعضی که تفسیر میدادن بین قال و رویه تفصیل میکنه. اینجا عبارت شیخ طوسی رویه است، عبارت شهیدم در ذکرا اونم رویه است، رویه عن النبی صلی الله علیه وسلم که احتمالا عبارت روایت عامی بود، با رویه بودن سندم براش ذکر نکردن، به عبارت رویه هم گفتن، قالم نفرمودن که باز محکم تر بشه مرسله. انه قال من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات، رکعتی از نماز رو که درک کرد نماز رو درک کرد، این نماز رو درک کرد، این نمازش جازت. اما ادرک الوقت شما تو قاعده میگفتید چی؟ قاعده رو اسمشو اینو گذاشتید، من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الوقت. اینجا اصلا ادرک الوقت ندارید، ادرک الصلات دارید، ادرک الصلات که توش حرفی نداریم، قاعده در اینه که ادرک الوقت، ممکن ادرک الوقت رو ثابت کنیم. روایت پنجم، اینم مرسله دوم شهید در ذکر است که تو اینجا داره انها علیه السلام به این تعبیر میگه من ادرک رکعتا من العصر قبل ان یغرب الشمس فقط ادرک العصر. این باز بهتره، ولی اون مخصوص مربوطه به خصوص نماز عصره، ولی اون سندم دوباره مرسله است و هیچ وجهی هم برای تصحیحش نیست. انه علیه السلام یعنی رویان، قالم نگفته، با ان که اومده معناش این میشه که رویان، با سند مخدوشه، اما تعبیر باز تعبیر بهتریه، یعنی این به ادرک الوقت میخوره. ببینید به عصر زده، فقط ادرک الوقت یعنی عصر رو درک کرده، این باز یه تعبیر بهتریه. اما الله حال مشکلش اینه که سند نداره. یه تأییدی هم تو عبارت صاد مفاتیح دیدم، اینم خدمتون عرض بکنم که تمام بشه. یکی از مؤیدات، اینو به عنوان مؤید ذکر میکنن، دلیل نیست، اینه که در روایاتی، من دیگه روایاتش نیاوردم، این عبارت صاحب مفاتیح مفتاح الکرامت جلد 5 صفحه 154، ایشون تعبیرشون اینه کسی که حائض بوده یه رکعت مونده به اینکه وقت تموم بشه اگر پاک شد، میگن وظیفش اینه که نماز انجام بده. اینو به عنوان مؤید ذکرن، یؤید الاداء امر الحائض بالصلاه اذا ادرکت رکعتا، اذا ادرکت رکعتا، وقتی که یک رکعت رو درک کرده باشه، اذا ادرکت رکعتا امر به. اما خب این دلیل نیست، اینو به عنوان مؤید ذکر کردن، چون به هر حال یه رکعتش داخله در وقت، یه رکعتش قضا، به هر حال این دلیل نمیتونه، اینو یه مؤیدی، یه مؤیدی بد نیست اما دلیلیتی نداره. پس حاصل مسئله این میشه که قاعده با اون سیه اسبق ابن نباته است کار ثابت میشه. روایت عمار ساباتی هم هست، اونم اصل قاعده رو اجمالا ثابت میکنه، اما با اون قید ادرک الوقتش یه مقدار مشکله. این اجمالا بحث ما تو این 11 تا مسئله تو این فصل تموم شد، وارد فصل بعدی میشیم. این فصل 11 تا مسئله داشت، اوقات رواتب وارد میشیم. سلام علیکم. نه اون یکیه، اما اگر بگه ادرک صلات صبح، ادرک صلات، خب ببینید فرض مثلا یه وقت میگه ادرک صلات، ببینید یه وقت یکی بگه ادرک صبح یا ادرک الوقت، یکی این دو تا یکی، چون صبح هم وقته. اما اگر بگه ادرک صلات، من ادرک رکعتا من الصلاه فقط ادرک الصلاه، یا جازت صلاته به تعبیری که دارن، صلاتش مجزیه کافیه، اینکه میفهمن صلات کافیه، یعنی اون نیت ادایی